أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والنعم الدائم على أتباعهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره انواع حالات مکلف ملتفت به حکم شرعی فعلی بود در حقیقت، درسته؟ یه دستبندی که عرض کردیم ثمره علمی نداره، ولی قبل از ورود به مباحث امارات با توجه این که قطع و ظن و شک احکام اینها این سهالت را اصولیون بحث میکنن و بحثای خوب خیلی جذاب و جالبی هم داره، میخوان یه ترسیمی کنن، یه دستبندی کنن، بگن این بحثا این سه مسئله به چه شکله و چه جوری. یه بحث شکلیه در حقیقت، یه مسئله شکلی و ناظر به دستبندی مباحثه. فرمان مرحوم آخون اینطوری فرمودن: مکلف نه به کار نگرفتن، بالغ ملتفت به حکم شرعی که اون حکم شرعی هم فعلی باشه، این حکم هم عام ظاهری و واقعی باشه، واقعا این واقع باشه نفس الامر، یا اینکه بالاخره وظیفه ظاهریش باشه. این دو حالت داره: بالغی که التفات پیدا میکنه به حکم شرعی فعلی، دو حالت براش رخ میده، یا قطع به وظیفه داره، قطع به این حکم فعلی، اینی که فعلیت براش داره، حالا توضیح میده منظور از فعلی چی هست، یا قطع داره. خب وظیفه مشخصه، عمل بر اساس دستور قطع و عمل بر اساس قطع، یا قطع به حکم نداره. اینجا آخوند میفرماید که کسی که قطع به حکم فعلیش نداشته باشه، اینجا وظیفهش اینه که اگر در بحث انسداد حکومتیه به اصطلاح، میگه که در با تمامیت مقدمات انسداد عقل حکم میکنه که مطلق ظنون حجتن، خب اینجا میره به وظیفه عقلیش عمل میکنه. هر ظنی دیگه پیدا کرد، معتبر باشه نامعتبر باشه، خب معتبره که نداره، میره ظنون نامعتبر. هر ظنی از هر راهی، غیر از البته همه تاکید میکنم اون ظنونی که نهی صریح برش وارد شده باشه، مثل قیاس و استثناء. اگر اینم نشود، یعنی قطع به حکم که نداره هیچی، مقدمات انسداد هم براش تمام نیست، یا تمام هست اما مسلک حکومت رو قبول نداره، قائل به کشفه، یعنی میگه در مقام انسداد خب میریم سراغ میریم شارع چی گفته و حکم شارع کشمیر. اگه اینا بود در اون صورت، این تنها راهش اینجا اینه که بره سراغ اصول عملی عقلی دیگه. شارع اینجا چیزی نگفته که، شارع اینجا کلیتش میگه بره سراغ عقل، براءت عقلی، احتیاط عقلی، تخییر. این کلیتی بود که جلسه قبل گفته شد. نه، زن مطلق و زن دیگه، اهم از معتبر یا نامعتبر، معتبرش که دیگه وجود نداره. هر زن دیگری، مثلا اگر فرض کنید این گونه دید که ماشین ها زیاد بوق میزنن، این براش زن گمان حاصل شد که مثلا فلان جو دیگه پیروی میکنه، این میگن مطلق زن حجت در شرایط انسداد، این شکلیه در شرایط. یعنی حالا دیگه گاهی تعبیر میکنن زن مطلق یا مطلق و زن، فرق نمیکنه. اینجا تعبیرها منظورمون های مطلق زن دیگه، هر زنی پیدا شد، چون که زن معتبر دیگه فرض اینه که نیست، اگه باشه که همون قسمت اول دیگه، زن معتبر پیدا نکرده دیگه. مقدمات انسداد اصلا اینو میگن، مقدمات انسداد اینه، باب علم یعنی قطع بسته است، باب علمی هم بسته است، یعنی زن معتبرم نداری. اینجا چیکار کنیم؟ میگن عقل، حالا حکومتی ها میگن عقل میگه برو سراغ هر زنی پیدا کردی و یا شر اینو. بله مطلق زن. حالا ذیل این شماره سه بود، این انواع حالات بالغ ملتفت شماره سه بود، ذیلش می نویسیم 3.1 توضیح چند نکته. در زمین بحث ها وجود داشت، اما چون که در اینجا آخوند بیانش کرده اون ما هم مختصر ذکر میکنیم. این چند نکته اینه: الف متعلق قطع، را اعم از حکم واقعی و ظاهری دانستیم. متعلق قطع را اعم از حکم ظاهری و واقعی دونستیم، یعنی گفتیم که بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی اعم از ظاهری یا واقعی. چرا؟ دلیلش چیه؟ زیرا می نویسن خود دوستان، زیرا احکام قطع که خواهیم گفت همین امروز انشاءالله، احکام قطع مثل وجوب متابعت، مثل منجزیت که همین امروز بحث میکنیم، اختصاص به حکم واقعی ندارد. زیرا احکام قطع اختصاص به حکم ظاهری، حکم واقعی ندارد، شامل حکم ظاهری هم میشه. حالا امروز بحثش رو میکنیم. این احکام قطع مثلا وجوب متابعت این است که فقط مربوط به حکم واقعی باشه، در حکم ظاهری هم همین گونه است. لذا متعلق قطع اعم دانستیم، چون احکام قطع شامل حکم ظاهری هم میشه، حکم واقعی هم میشه. این نکته اول. نکته دوم، گفتیم که بالغ باید التفات به حکم فعلی داشته باشه. زیر حکم فعلی خطی بکشین. و نه حکم به نحو مطلق، و نه حکم به نحو مطلق. به ما چی گفتیم دوستان؟ گفتیم بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی، روی فعلی مانور دادیم، الان میخواد بگه چرا این حرف رو زدیم. گفتیم حکم شرعی فعلی. یه توضیح مقدم بیرونی من بدم که امروز انشالله شاید برسیم، اگر نرسیم فردا دیگه اول بحثمون میشه. این حکم اینو مفصل خدا آخوندم اونجا حواله میده، میگه در آینده میگیم توضیح میده. به مراتب حکم اصولیان درش اختلاف دارن، چند مرتبه حکم داریم. مشهور میگن حکم شرعی دو مرتبه داره، یه مرتبه انشاء، یه مرتبه فعلیت، تنجز و فعلیت. آخوند میگه حکم شرعی چهار مرتبه داره، یه مرتبه اقتضا، فعلا عنوانش میگم بعد الله توضیحاتش انشاءالله فردا، یه مرتبه اقتضا، یه مرتبه انشاء، یه مرتبه فعلیت، یه مرتبه تنجز. چهار مرتبهش میکنه. حالا میخواد بگه ما گفتیم بالغ ملتفت به حکم شرعی فعلی، این مرتبه سوم، نه اقتضایی و نه انشائی، به این حکم فعلی، اینی که الان فعلیت پیدا کرده، بأس و زجر داره، الان امر و نهی بهش تعلق گرفته، به این اگه ملتفت بشه، ما گفتیم که بالغ باید التفات به حکم فعلی داشته باشد و نه حکم به نحو مطلق. ادامهش بنویسید که شامل مرتبه اقتضا و انشاء، مرتبه حکم اقتضایی و انشائی یا اقتضا و انشاء نیز بشود. چرا اینو گفتیم؟ ما گفتیم مرتبط به حکم فعلی باشه، نگفتیم به المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، اونی که شیخ انصاری گفته بود، این قید فعلی رو نیاورده. آخوند میگه من این فعلی رو اضافه کردم برای چی؟ برای اینکه التفات به حکم اقتضایی کفایت نمیکنه، التفات به حکم انشائی کفایت نمیکنه، بعد به مرتبه فعلیت برسه. زیرا همانطور که خواهد آمد، دلیل شده میگیم، زیرا همانطور که خواهد آمد، احکام قطع اختصاص به حکمی دارد که به مرتبه فعلیت، زیرا همانطور که خواهد آمد، خواهیم گفت، احکام قطع اختصاص به حکمی دارد که به مرتبه فعلیت داخل پرانتز بنویسید بعث و زجر، حالا توضیحش فردا ان شاءالله رسیده باشد. بعث و زجر رسیده باشد. نکته سوم اینه، تقسیم را سنائی بیان کردیم یا سنائی دوتایی به اصطلاح، تقسیم سنائی، سنائی میشه ساختگی ولی سنائی یعنی دوتایی دوگانه، بیان کردیم. چطور تقسیم را سنائی بیان کردیم؟ یا قد دارد یا ندارد، این گونه تقسیم را این گونه گفتیم، برخلاف شیخ که تقسیم را سگانه گفته بود، میگفت مکلف ملتفت یا قطع دارد یا زن دارد یا شک. برخلاف ایشان چرا تقسیم را سنائی گفتیم؟ زیرا حکم را اعم از حکم واقعی و ظاهری دانستیم، زیرا حکم را از التفت الی حکمن گفتیم اعم از ظاهری و واقعی، حکم را اعم از ظاهری و واقعی دانستیم، ولذا همه اقسام سگانه شیخ انصاری را، ولذا همه اقسام سگانه شیخ انصاری یعنی قطع و ظن و شک را داخل در قسم اول، شق اول تقسیم کردیم، داخل در شق اول تقسیم کردیم یا قسم اول، یعنی قطع به حکم دارد، حکم هم از ظاهری و واقعی، قطع به حکم واقعی میشه همون قطع، قطع اصطلاحی، قطع به حکم ظاهری، ظاهری هم از این که زنون معتبره باشه یا اصول عملیه. بله، پس اون همه اون اقسام سگانه شیخ انصاری در قسم اول ما در حقیقت مندرج است و مندک. چهارمین نکته جان، قسم اول قطع به حکم دارد. بله قطع به ما، چون که حکم را اعم از ظاهری و واقعی دونستیم، هم قطع شیخ انصاری را اینجا آوردیم، هم ظاهری های شیخ انصاری را اینجا آوردیم، یعنی ظن و شک را در همون قسم اول. نه قسم، نه قسم دوم شد، نه تو نه نه دیگه نگاه نکردید، نه دیگه گفت حکم دو قسم دومش مقدمات انسداد تمام باشه، یعنی قطع نداشته باشه، این گونه است. اگر مقدمات انسداد براش تمام باشه، خب حالا اگه تمام نشد میریم سراغ برائت اخری، یعنی چه میشه این میگه. خب اگر حالا الان همینو میخواد بگه که من اگه میخواد ستایش کنم بازم دوتایی ستایش میکنم، یعنی چجوری؟ اگه میخواید واقعا بله یه شق این تهش میاد بالاخره میگه به اون قبلیه بعدش میگردونه. حالا نکته چهارمو بنویسید، این جوابش داده میشه. اگر هم بخواهیم تقسیم را ثلاثی بیان کنیم، اگر بخوایم تقسیم را ثلاثی بیان کنیم باید چنین گفت. میگه اولویت اینه، اولا اینه، ولی اولویت تعیینی است. باید چنین گفت که بالغ ملتفت به حکم، اینجا البته تعبیر میکنه مکلف ملتفت، حالا دست از اون چیش برداشت، بالغ ملتفت به حکم یا قطع به حکم دارد یا قطع به حکم ندارد. پس بازم این گونه دوتایی جلو میریم، یا قطع به حکم دارد یا ندارد. در صورت یه قطع به حکم ندارد یا طریق معتبر به حکم دارد یا طریق معتبر به حکم ندارد، این میشه همون ظن و شک، اینه میشه مقدمات انسداد. طریق معتبر یا مثلا اصول عملیه و نمیدونم ظنون معتبره و اصول عملیه رو دارد، اینا معتبرن یا ندارد، این شکلی باید بیان کنیم. چرا باید اینطوری بگیم؟ دیگه تداخل اقسام میگه رخ نمیده. زیرا در این صورت با مشکل تداخل حکم، زیرا در این صورت اگه این تقسیم رو کنیم با مشکل تداخل حکم اقسام، تداخل حکم اقسام مواجه نیستیم. یعنی بیا عبارت طولانی نشه، یعنی این اقسام سگانه تداخل حکم رخ نمیده. این تعریضی داره به شیخ انصاری که آخون مفصل در حاشیه‌اش به رسالم آورده که این تقسیم بندی شما تداخل حکم رخ میده. مکلف ملتفت به حکم یا قد دارد یا زن یا شک، این گاهی احکام شک همون احکام زن شده، گاهی احکام زن احکام حکم شک پیدا میکنه. لذا تداخل داری و این درست نیست. تداخل در اقسام موقع کسی تقسیمی میکنه نباید قسم ها در هم حکمشون تداخل داشته باشه. حالا چطور حرف شیخ انصاری مواجه با تداخل میشه و این حرف آخوند این مشکل رو حلش میکنه؟ اینو اصلا نیازی واقعا به طرحش نیست، هیچ ضرورتی نداره. خواستید به شروع مراجعه کنید. بله دیگه، بله. حالا نه معتبر شرعی یا عقلی، گفت از زنون الامارات المعتبره شرعا او عقلا، فرق نمی کنه. طریق معتبر اهم از شرعی و عقلیش. خب اینجا دیگه بر اساس حکومت، مقدمات انسداد بر اساس حکومت عقلی میشه، بعد یه دلیل چیه شرعی نیست، بر اساس حکومت. یعنی میگه شرع اینجا هیچی نگفته. ولی بازم دوستان حالا ببین، اینا همه یه مبانی داره این حرفا، بر اساس همین مقدمات انسداد اینا باید توجه داشته باشیم. مقدمات انسداد بر فرض حکومتی هم باز هم میگیم عقل هم یکی از حجت‌های خداست. خود یعنی اگر این آقایان اصولیان واقعا ملتزم به اون حرف نبودن که منابع شرع و منابع دین چهار تاست، کتاب، سنت، عقل، حالا اجماع هم با اون تفسیری که داره، عقل را در عرض کتاب و سنت بدانن به عنوان منابع شرع، دیگه اینطوری نمیتونستن اینو بگن که مقدمات انسداد در این صورت در عرض دلیل عقلی و شرعی، زنون معتبره عقلی و شرعی است. در عرض اون نبود، این هم جز همونه. منتها این گونه گفتن دیگه. حالا اینو نقداییه که فرا اصولی میشه در حقیقت، فرا تحلیل این بحثا، که یه مسئله، حالا من مسئله شو مطرح میکنم تو ذهن دوستان باشه انشاءالله در حال تحقیقات پیشرفته تر. ببین اصولیون بالاتفاق میگن عقل حجته، جزء منابع دینه، اینو ذکرش میکنن. ولی اولا هیچ کدوم به عنوان یک باب مستقل، باب عقل، حجیت عقل، جز مرحوم مظفر مثلا باب باز نکردن. خب این یکی از منابع هست. چطور ظواهر کتاب و سنت رو بحث میکنید؟ این همه بحث هم بیرون شد. خب یه بکیم عقل حدودش چیه، سغورش چیه، چه حدی از حجیت داره، چه نداره، اینو دیگه اصلا واردش نشدن. در برخی از رساله های کوچکی که دارم، مثلا شیخ انصاری رساله ای داره در بحث قاعده ملازمه، مرحوم آخوند یه رساله یک صفحه و نیمی، انها این رساله های علمیشون یک صفحه و نیم دو صفحه در بحث قاعده ملازمه دارن، ولی خب خیلی بحثا درش گنجوندن. اینا رو دیگه نیومدن باز کنن. اینکه الانم برخی از این آقایون حالا روشن فکرها یا نواندیشای حوزوی به اصطلاح، اونایی که مثبتش منفیش، این که میگن واقعا عقل رو آقایون اسمشو میارن ولی میترسن سراغش برن، حالا این تعابیر رو به کار میگن، یه قدری حق دارن از این جهت که خب دیگه توضیح پیرامونش نمیدن. آقایون دیدید دیگه، این شما رسائل رو خوندید، غیر از اصول فقه عرض کردم که این کاش این رویه ادامه پیدا میکرد، کفایه مطلقا بگید مثلا مقصد مثلا فلان باشه در حجیت عقل، در بحث عقل، عقلم از منابع است و میشه بهش مراجعه کرد. یعنی این کتاب که میشه ازش استنباط کرد، استخراج کرد، کتاب قرآن، عقلم یه منبعیه. این چه تفسیری از عقله که یه منبعیه، جای اطلاعاتی داره، میتونی بری از اونجا بازم با یه عقل ابزاری، اون عقل منبعی به تعبیر مدرن کتاب عقل و وحی آوردیم، یه عقل منبعی داریم، یه عقل ابزاری داریم. عقل منبعی یعنی همین، عین کتاب و سنت، قرآن 6000 گزاره درش هست، 6000 چند گزاره هست. حالا گزاره های عقل منبعی هم یعنی همین، یعنی یه تعدادی گزاره داره، گزاره های بدیهی، گزاره های منجر به بدیهی. با عقل ابزاری که با همین عقل ابزاری کتاب رو میفهمیم، سنت رو میفهمیم، با همین عقل ابزاری هم بریم عقل رو ازش استنباط کنیم، استخراج کنیم و حکم صادر کنیم، اون حکم میشه حکم شرعی. اینا دیگه بس نشده پیرامونش. اینم به خاطر ابهامی که رسیدم اینجا بود و نه مکمل کسی نگفته، مکمل نمیگن، عقل منبع مستقل. حالا ببین چرا من اینو یه توجیهی کنم، اگه بنا باشه کسی معمولا در این جمع روشنفکری و دانشگاهی اینو موقع نقد میکنن، من این توجیه رو میکنم، نه توجیه الکی رو هوا منظورم نیست، یه قدری یعنی چیز داره، اینو قابل دفاع است این حرف. چرا اصولیون و فقهای ما الان اونگونه که باید و شاید به این منبع نمیرن سراغش، اونگونه که باید، نه اینکه اصلا نرن، ولی اونگونه که باید و شاید باب مستقل براش باز نکردن، نیومدن؟ چیکار؟ من این تشبیه میکنم، میگم ما مثلا معادن نفت و گاز و اینا فراوان در این کشور داریم، یه منبع میدان خیلی خیلی بزرگ نفت در همین قومه، همین قوم خیلی نمیدونم میلیاردی بشک نفت داره، خب چرا دستش نمیزنیم؟ فعلا نیازی نیست، فعلا ما به این نیازی نداریم، فعلا یه جاهای دیگری را با اون داریم نیازمون برطرف میکنیم، تأمین میکنیم، هر موقع لازم شد میام سراغ اینم. این کار عقلاییه. ما تا الان همین کتاب و سنت رو به همین شکل پارا ما رو داره راه میندازه، میریم جلو، یه جایی هم که دیدیم خلالی هست و کمبودی هست میریم سراغ منبع عقل، ولی خیلی بیایم اینو بشکافیمش فعلا این ضرورت احساس نشده. ما هنوز یعنی معطلی نداشتیم فعلا، که یه جایی معطل موندیم و کار ما پیش نرفته و کتاب حرف نمیزنه، سنت حرف نمیزنه، استنتاقشون نمیتونی بکنی. خب حالا ما اینطوری شرایطی برسیم، یک ذخیره عظیم نهفته‌ای داریم، یعنی توی قم پالایشگاه قبل از انقلاب اینا اومدن این چاهای نفت قم رو فعال کردن به گونه ای که نفت توی قم راه افتاد، یعنی این چاهایی که چی کردن نیاز بدون پالایشگاه اینقدر این سرشار از نفت بود، بعد حالا بستنش فعلا. البته اونا هدفی داشتن و به خاطر تحت شعاع دادن قرار دادن فضای قم، ولی فعلا بستنش تو موهش انشالله. تو دهات ما همسایمون میگفت این چهار ما نمیدونم کیه، فوش میداد دامن، من زمان بچگی ما میومد بالا پشتمون فوش میداد، این بچه‌هایی که نفت میریزن توی چاه من. آره خب موقع میرفتیم نفت میگرفتیم و مثلا باشیم یه بچه هایی گویا میرفتن مثلا یه کاس نفت میرفتن تو چای، آب میخواست بکشه بالا آب بخورن نفت بود، بوی نفت میداد و اینا، هی دامن فوش میبرد. گفتم بابا آخه کسی چیه شما بکی میرفت؟ نمیدم میان و بالا پشت بونش فوش میدادن. بعد از مدت دور اینو بستن و این ورور دوباره این نفت توش میریخت، دوباره فوش میداد، یه کسایی نمیام از اون زیره میریزن. گفتم آقا چی داری میگی از زیر نفت میریزن یعنی چی؟ اومدن بررسی کردن این چاه نفته هستن، این نفت داره داشت. بله بله هم درشو بستن فعلا. آره یعنی خیلی منابع سرشاری وجود داره در این کشور. خب یه صلواتی بفرستن دوستان. این هم از اون منابع عقله، بالاخره این نفت هم منبع. این هم یه تناسبی. حالا البته خیلی توضیح داره این موسوی، این بخش واقعا نیاز به توضیحات فراوانی داره، بحث جایگاه عقل در تفقه، در فقاهت، در پس همین اصطلاحی که من به کار گرفتم عقل منبعی و عقل ابزاری، این خیلی نیاز به توضیح داره. اختلاف اخباریون و اصولیون تو همین مقوله بود، اخباریون عقل ابزاری قبول دارن، عقل منبعی قبول نمی کنن و میگه ما همچی منبعی نداریم در دین. اصولیون همه قبول دارن عقل منبعی را، ولی سراغش نمیرن. خیلی ها حرفی مورد سراغش نمیرن. یه عده این اما خیلی روی مانور میدن تو فضای روشن فکری، تو فلسفه فقه و این بحثا خیلی مانور میدن که شما اگه بیاید سراغ عقل، مثلا تصورشون اینه که اگه بریم با عقل استنباط کنیم دیگه میگیم اعدام لازم نیست، قطع دست دزد لازم نیست، اعلامیه جهانی حقوق بشر این خوبه، این منبع فقه باشه. این که شما میبینید مثلا آقای ثانی میاد فتوا میده میگه الان اعلامیه جهانی حقوق بشر میتواند منبع اجتهاد باشد، این همین انحراف و کج‌فهمیه در بحث جایگاه عقله. جایگاه عقله که این عقلی که میگیم منبعه یعنی چی؟ یعنی این که فلان و فلان اندیشمند نشستن و غربی اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده نوشتن، اونم شد یه قرآن برای ما. یا مثلا این که آقای شبستری، آقای محقق داماد و یه اندازه و این رو این فضا مانور میدن. به نظرم این نیازه به اینه که خیلی درباره بحث عقل روشنگری بشه، کار بشه، تأمل بشه، کتاب نوشته بشه، مقاله نوشته بشه. بحث بسیار بسیار مهمه. آره. این آقای شبستری دو تا برادرن. یه برادری که امام جمعه تبریز بود، نه. شبستری محمد مجتهد شبستری. ایشان امام جمعه تبریز بود، محسن مجتهد شبستری. بله، این برادرش محمد مجتهد شبستری از این روحانیان پیرمرد مثلا از این 90 80 چند سالشه، ولی از این روحانیانیه که بالاخره خودش رو خلل واس کرد. یعنی هر حرفی زد که قرآن فلان بهمانه که چی خلل واسش کنن، دادگاه ویژه نکردن، بالاخره خودش در آورد در این سر پیری گفت نخواستیم از این لباس. خیلی حرفا داره، خیلی خیلی به نظرم جای حالا خوشی رفتیم امروز، ببخشید دیگه بیشتر از این صحبت. و انما عممنا متعلق القطع، این پس کنارش نوشتیم توضیح چند نکته. این انما عممنا متعلق القطع، اولا الف تعمیم دادیم متعلق قطع را، گفتیم هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری. چرا؟ لعدم اختصاص احکامهی به ما اذا کان متعلقن بالاحکام الواقعیه، زیرا اختصاص ندارد احکام قطع. عرض کردم میاد های همین امروز هم بحث رو میکنیم انشاءالله، یعنی مثل وجوب و متابعت و منجزیت و مؤذریت و امثال اینها، به جایی که به ما کان قطع متعلق باشه به احکام واقعیه. اختصاص به تعلق قطع به احکام واقعی نداره، به احکام ظاهری هم قطع تعلق بگیره همون ویژگی ها و همون احکام قطع برش بار هست. این دلیل. و خصصنا، این نکته دوم، و خصصنا بالفعلی، تخصیص دادیم چی را؟ الحکمه، حکم را در تقدیره، حکم را گفتیم حکم فعلی باشه، مگه نگفتیم البالغ اذا التفت الی حکم فعلی. خصصنا بالفعلی، حکم را تخصیص دادیم به فعلی. چرا؟ لاختصاصها به ما اذا کان متعلقا به، زیرا اختصاص دارد چی؟ ضمیر اختصاصها به چی برمیگرده؟ احکامهی، احکام قطع. زیرا اختصاص دارد احکام قطع به جایی که باشد قطع متعلق بهی، یعنی به فعلی، تعلق به مرتبه فعلی گرفته باشه، نه به مرتبه اقتضایی یا انشائی. بالفعلی، بله. الا ما ستتطلع علی، آنگونه که همین الان به زودی مطلع میشی برش. اگه کسایی نسخ مثل من دارن بنویسن صفحه 11 روبرو از اون کلمه ثم لا یذهب علیک، از اونجا صفحه 11 سطر تقریبا میشه 10-12 اون، درسته؟ اون ثم لا یذهب علیک، اونجا توضیح میدیم. ولذالک، این نکته سوم، تقسیم را چرا ثنایی بیان کردیم؟ ولذالک، به خاطر همین تعمیم، نه نیست به خاطر تخصیص به حکم فعلی ها، به خاطر اون تعمیمی که دادیم. ولذالک برمیگرده ولتعمیم، از نظر عبارتی خب ذالک هم برای دوره، ولی در این حال بی همی خصصنا گویا میخوره، ولی معنا نداره، خصصنا نیست. بله میدونم، ولی خب عبارت گویا دیگه جملهش اونجا تمام شده بود. به هر حال بله ذالکه، یعنی لتعمیم، به خاطر این تعمیم حکم به ظاهری و واقعی، عدلنا اما فی رسالت شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من تسلیس الاقسام، ما عدول کردیم از چیزی که در رسائل شیخ علامه ما شیخ انصاری اعلی الله مقامه است، که چی است؟ من تسلیس الاقسام. شیخ انصاری اقسام سگانه بیان کرد، اینطوری گفت: المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان يحصل له القطع او الظن او الشک، این گونه. و ان ابیت الا عن ذلك، این چهارمین نکته، اگر ابا داری مگر از تسلیس اقسام. ذلك یعنی تسلیس، یعنی خوشت میاد از سگانه گفتن تقسیم ثلاثی بگی، این گونه بگو: فل اولا ان یقال ابیت ابا داشتن، اگر ابا داری مگر از تسلیس، یعنی فقط از تسلیس، به تسلیس میل داری، خوشت میاد، از بقیه بدت میاد، از دوگانه تقسیم کردن، فل اولا. اولا اولا اینه، اینجا اولویت تعیینی است، چون که نقد میکنه، میگه نه اینکه این بهتره، اصلا همین اینطوری باید تقسیم کنی. ان یقال ان المکلف، اینجا دیگه نمیگه بالغ، بالغ ملتفت به حکم، میگه مکلف. این شیخ انصاری گفته: اما ان یحصل له القطع اولا، و الثانی اگه قطع نداشته باشه، اما ان یقوم عنده طریق معتبر، یا عنده یعنی عند المکلف، ضمیر به مکلف برمیگرده، یا نزد مکلف طریق معتبری هست اولا، یا طریق معتبر نیست. این گونه تقسیم کن. چرا این اولویت داره؟ لعلا دلیل اولویت و تعریض به تقسیم شیخ انصاریه. لعلا تددا بله آره ما این کلمه دیگه خسته شدیم بله لعلا تداخل اقسام بله تداخل الاقسام و فی ما یذکر لها من الاحکام، برای اینکه تداخل رخ ندهد، اقسام متداخل نشن در چیزی که ذکر می شود. لها یعنی للاقسام، که چی ذکر میشه؟ من الاحکام، حکم اقسام متداخل نشه، در هم تنیده نشه و مشتبه نشه. و مرجعه علال اخیر، بازگشت ضمیر مرجعه به چیه؟ مکلف، بازگشت مکلف علال اخیر طبق قسم آخر. قسم آخر کدومیه؟ طریق معتبر به حکم ندارد. این یعنی جایی که اولای آخر، اولای آخری، این علال اخیر یعنی قسم آخر، طریق معتبره قطع نداره، طریق معتبرم ندارد. این الال قواعد المقرره، اینجا به قواعد مقرره بازگشت میکنه. قواعدی که مقرر یعنی ثابت، قواعدی که ثابت شده در بحث اصول، حالا عقلا او نقلا. من اول ترجمه میکنم بعد برمیگردم. الال قواعد المقرره، قواعدی که ثابتن به دلیل عقلی یا به دلیل نقلی، ثابتن برای کی؟ لغیر القاطع، برای غیر قاطع، و لغیر من یقوم عنده طریق، و برای غیر کسی که راهی براش وجود داره. یه قواعدی داریم، این قواعد چی هن؟ الا تفصیل یعتی فی محله، تفصیلی که در محل خودش بنویسید. مقصد هفتم انشاءالله خواهد آمد: حسب ما یقتضی دلیلها، آنگونه که اقتضا کند دلیل اون قواعد، دلیلها دلیل قواعد مقرره. این قواعد مقرره رو میگه یا به دلیل عقلی ثابت بشن، مثل براءت عقلی از منشأش قبح قابل و بیان، یا نقلی به دلیل نقلی ثابت بشن، مثل براءت شرعی در منشأش حدیث رفع. با حدیث رفع میایم براءت شرعی استناد میکنیم. این همو اعتراض دیگه، این همو اشکالات، بله همو مشکله. ببین اینجا آخوند میخواد بگه، یعنی اون اراده وارده که توضیح دادم، ولی دفاع از کار آقایان بکنم یه بار دیگه. ببینید آقایان، اساقی حرف این بود که یا قطع دارد یا ندارد. حالا قطع نداره یا طریق معتبر داره، شرعی یا نقلی فرق نداره، شرعی یا عقلی، طریق معتبر یا طریق معتبر نداره. آخوند میگه موقع طریق معتبر نداره چیکار میکنه؟ به قواعد مقرره عقلی و نقلی مراجعه میکنه که در مقصد هفتم میگیم، یعنی بحث انسداد. چطور میشه در بحث انسداد؟ انسداد چه دو مبنا درش هست. یه بار این چندمین باره میگم، اگر حکومتی بودی اون قواعد مقرره از کجا تقریر شدن، تثبیت شدن؟ عقل. اگه کشفی بودی چی؟ شرع اونو تثبیت کرده دیگه، نقل تثبیت کرده اون قواعد مقرره. نقل میگه بهت برو سراغ براءت، رفع ما لا تعلمون. نقل بهت میگه برو سراغ احتیاط مثلا، نقل بهت میگه برو سراغ تخییر. در مقام انسداد، در مقام انسداد اگه پس کشفی بودیم. اما حالا بازگشت این حکومتی و این کشفی آیا واقعا در عرض اونیه که طریق داریم یا نه جز همونه؟ نظر ما این بود که جز همونه و توضیح همین بحث عقل و چاه نفت که وارد شدیم درش در قوم و در دهات ما مبابت همین مسئله بود. بله. یه صلوات دیگری تقدیم کنن دوستان. این سه نکته‌ای که گفته شد در حقیقت بحث‌های مقدماتی امارات معتبره بود که حالا آخونده توضیح دادن که من چرا وارد بحث قطع میشم، لازمه بحثی درباره قطع هم داشته باشیم. از اینجا تیت میزنیم مباحث هفتگانه ناظر به قطع. جان این شماره خود نداره، این مستقل است، تیتر شروع میشه یه شماره، چون تیترها رو اگه شماره گذاری کنیم خیلی شماره متعدد میشه، سرگیجه میگیریم. سعی این تیترها رو شماره گذاری نکنیم. مباحث هفتگانه ناظر به قطع که گفتیم منطق این که وارد بحث قطع میشیم چون که احکام شدت تناسبی، تناسب زیادی دارن با هم با بحث‌های اصول، لذا وارد این مقوله میشه. هفت بحث رو ذکر میکنه. بحث اول احکام و اقسام قطع. اقسامش رو عرض کنن دوستان، ببخشید. بله، بحث اول احکام قطع. ما این هفته بس شونه بحثای بعدی اقسام احکام قطع. در مجموع چهار حکم را آخوند درباره قطع بیان میکنه در این بحثی که الان شروع میکنه. یک، حکم اول اینجا شماره گذاری میکنه. یک، پیروی از قطع یا تبعیت، متابعت از قطع واجب مخالف. یک، حکم اول پیروی از قطع واجب، مخالفت با آن حرام است. چرا؟
ذاتی.
واقعا همین می نویسیم لشهادت الوجدان و بداهت العقل. بله، لشهادت الوجدان، وجدان یعنی امر بدیهیه، بداهت العقل بدیهیه. قطع اصلا معناش چیه؟ میگه در معنای قطع دقت کنی وجوب متابعت 100%. قطع یعنی من میبینم این واقع را، این حقیقت رو من میبینم. ممکنه جهل مرکب باشه، ولی من دیگه موقع میبینم این راهه، به من بگی اینجا بیا خمیم، اون چاهه، من به این تبعیت از راه برم، عقل میگه واجبه و بعد بریم عقل. بله. دو، حکم دوم، حکم دوم عمل بر اساس قطع در صورت عمل بر اساس قطع. بله، موقع عمل کردیم طبق قطع، در صورت موافقت با واقع منجز است. پس منجزیت معذریت شو میخواد بگه. عمل بر اساس قطع در صورت مطابقت با واقع منجز است و در صورت مخالفت با واقع مؤذر. حکم دومش پس منجزیت و مؤذریت هست. حجیت احسنتون، وجوب متابعت، منجزیت و مؤذریت. مؤذریت یا همین حجیت، حجیت. اگر شما بر اساس قطعت عمل کردی، فل واقع همین بود، شما یقین پیدا کردی در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، خب نمازم خوندی، رفتی نماز جمعه هم به جا می آوردی، فل واقع همین بود، خب منجزه دیگه. و امام زمان ظهور کرد انشاءالله و گفت بله در این دوران هم واجب بوده، اینایی که به جا نیاوردن ترک واجب کردن، بعد مثلا قضا کنن کفاره بدن یا هرچی، خب شما منجزه دیگه، تمام، نیازی نیست. اگه امام زمان ظهور پیدا کرد و فرمود این دوران غیبت واجب نبوده به اصطلاح، در صورت عدم مطابقت با واقع، شما مؤذری، مؤذریت داره در حقیقت، یعنی اگر منجزه در صورت مطابقت با واقع یعنی اصلا حتی امام زمان اومد و فرمود که حرام بوده این گونه مؤذره، به اینجا نماز جمعه در دوران غیبت من حرام بوده به جا آوردنش، شما عذر داری، میگه من مرتکب گناهی نشدم چون به قطعم عمل کردم، راست قطع. نه دیگه حرامه، میگه حرامه دیگه، قضا نداره که دیگه، به جا آورده بود. حالا نه دیگه، مؤذره یعنی اتفاقا یعنی همین دیگه، مؤذره یعنی من در قطع عمل کرده بوده، مؤذر یعنی بر فرض معلوم شد خلاف واقع است، شما عذر داری برای این عملت، چرا این کارو کردم، من قطع داشتم، خدایا من میدیدم این واقع را، اگه معلوم شد مطابق با واقع هم بود، خب کلاهاتو میندازی آسمون و الحمدلله ما چقدر آدم خوبی هستیم، خوب تشخیص داده بودیم. خب حالا این که قطع، اقسام قطع میاد که از چطور، از چه راهی به دست بیاد انشاءالله میگیم، فعلا اکلی اکام قطع، بعد میگیم آیا هم مربوط همه اقسام، مربوط بعضی از اقسام، چجوری این میگیم. اینجا را آخون میگه این حتی شما را یه جواب کوچولوی داخل پرانتز بنویسید دوستان، داخل پرانتز منجزیت و مؤذریت مینویسیم، البته در صورتی که، یعنی میگه مؤذر در صورت خطا، در صورتی که خطای او از روی قصور باشد و نه تقصیر، خطای او از روی قصور باشد، یعنی دیگه بیشتر از این توانایی نداشت، این قدش همین قدری بود، قدش این قد بود، بیشتر از این افق نمیدید، این توانایی ذهنیش اینقدر بود، بیشتر از این افق رو درک نمیکرد، تلاش رو کرد ولی نشد. این بهش میگن خطا بابت قصوره، یعنی منم و دست ما کوتاه و خرما بر نخیلی. اما تقصیر چیه؟ نه لم داده تو خونه، میگه این اختلاس ها کی درست میشن، چرا اینطوریه، لم داده طلبه ها کی مثلا چرا درست از اسلام رو مطابق با روز مطرح نمی کنن، خودشم طلبه مثلا دمایی داره شبکه تلویزیون عوض میکنه، بعد مثلا یه معضلی مطرح میشه، میگه به خودم این طلبه این اصلا بل معطرن، حوزه کلا مدیریت حوزه نمیدونم چی خب چون اینطوری نمیده، این توی حالت نباید اینطوری باشی، محکم اینطوری باید وایس بگید خب حالا حوزه که چی من کارو میکنم. همین مولوی دربارش که این حوزه حرف میزده میشه، میگن یه بار خانومش بهش گفت که خب شما این همه به خودت فشار میاری، این همه کمخوابی، این همه کمخوری، این همه کمگویی، به اسم کم هم سخنم میگفت، کم میخوابید، کم میخورد، دائم و صوم بود تقریبا، این وضعیت ها بر چی؟ مگه واقعا چرا شما بقیه هم قران رو ببین، دیگران زندگی ها خوش و خورم، من دارم جور اونا رو میکشم، یعنی بالاخره این باره رو زمین مونده، یک کسایی باید مجاهدت کنن، جهاد کنن دیگه. خب طلبه‌ای که می‌بینه ضعف در حوزه است و ضعف در طلبه‌ها است و نمی‌دونم ده اینو چیکار باید کنه، این یعنی بیان بگیر بخوابه، بعد جور بکشه دیگه، واقعا میگم دوبله کار کنه و برنامه‌ریزی کنه برای این. خب این بخشم نمیدونم به سومی میرسیم یا نه، فعلا این قسمت رو تطبیق کنم، اگه رسیدیم این چند سطر بعدم توضیح میدم حداقل از خارج. احکام القطع و اقسامه و کیفکان، ببین این خود این آخوند موقع میگه کیفکان، ای کاش مثلا اگه تهذیب کتابی بود این بخش قبل اصلا حذف میشد، دو جلسه وقت ما رو نمیگرفت. یه فرقی نداره این حرفایی که من زدم، چه مبنای منو بپذیری، چه شیخ انصاری رو بگی، چه تقسیم دوگانه بگی، چه سگانه بگی، این مهم نی. کیفکان یعنی کیفکان تقسیم، کیفکان تقسیم ثلاثی یا تقسیم دوگانه ثنائی. تداخل احکام باشد یا نباشد، همه این حرفایی که زدیم. کیفکان فبیان و احکام القطع و اقسامهی یستدعی رسم امور سبعه. بیان احکام قطع و اقسام قطع، پس مباحث هفتگانه ناظر به قطع، احکام و اقسام قطع، مستدعی ترسیم امور هفتگانه، توضیح رسم یعنی ترسیم، طراحی و توضیح امور هفتگانه. الامر الاول، امر اولی که جلوش ما آوردیم احکام قطع. لا شبهت فی یک، حکم اول، فی وجوب العمل علا وفق القطع عقلا، واجب است عمل بر طبق قطع عقلا و حرام است مخالفت با قطع عقلا. عقلا قید وجوبه، وجوبش عقلیه، نه شعار بگه من میگم واجب است، نه، وجوب وجوب عقلیه. واو تفسیری و لزوم الحرکه عمل بر طبق قطع یعنی چی؟ یعنی لزوم حرکت بر طبق قطع جزمن، قطعا این جزمن هم بازم قید لزوم حرکت، به طور قاطع محکم بر همین اساس باید شما جلو بری، شکی در این نیست. این حکم اول. دو، ولا شبهت فی کونهی موجبا لتنجز تکلیف الفعلی فی ما اصاب استحقاق ذم و العقاب علی مخالفته و عذرا فی ما اخطأ قصورا. شکی نیست در این که عمل بر طبق قطع، فی کونهی ضمیر به عمل بر وفق قطع برمیگرده، عمل بر وفق قطع موجب تنجز تکلیف فعلیه. این همون اشاره داره، اشاره کردم، حالا فردا انشاءالله میگیم مراتب حکم رو. آخون میگه چهار تا مرتبه: اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. مرتبه تنجز این کلمه، این میگه موجب است لتنجز تکلیف فعلی، حکم فعلی منجز میشه فی ما اصاب اگه مطابق با واقع باشه. منجز میشه یعنی چی؟ یعنی استحقاق ذم و عقاب بر اساس مخالفتش داره، به استحقاق ذم و عقاب علی مخالفت. این اصلا معنای مرتبه تنجزه. منجز میشه حکم یعنی عقاب میشه اگه کسی عمل نکرد بر طبقش، جریمه میشه. منجزه یعنی مثلا حکم تصمیم میگیرن یه قانون رو وضع کنن، تصمیم میگیرن این قانون به مصلحت مردم وضع بشه، این مرتبه اقتضا. بعد قانون انشاء میشود، مجلس شورای اسلامی تصویب میکند، مرتبه انشاء. بعد ابلاغ میکنه، مرتبه فعلیت، ابلاغ کرد به گوش مردم رسید، همه متوجه شدن این حکم است. حالا اگر اینجا مخالفت، کسی با این ابلاغ یه مخالفت کرد، از امروز به بعد جریمه میشه، از امروز به بعد دیگه موقع ابلاغ شده جریمه میشه، تنجز پیدا میکنه. تنجز معناش اینه. پس گاهی ممکنه حکمی فعلیت پیدا کرده باشه ولی هنوز منجز نشده باشه، یعنی تصویب شده ابلاغ نشده، ابلاغ نشده، به گوش مردم نرسیده و این گونه. حالا اینو فردا ان شاءالله توضیح بیشتر میدم. کونی موجبا لتنجز تکلیف الفعلی، در جایی که فی ما اصاب به استحقاق ذم، معنای تنجز در حقیقت، این با رو بنده با تصویری نه تفسیر، تصویر، تصویر میکنه، نمایش میده تنجز را، اینطوری معنا میکنم. کسایی گفتن این تعبیر اشتباه است، بعد این عبارت آخون طوری دیگری باید میگفتش، به نظر من نه، همینطوری. یعنی تنجز تکلیف فعلی در جایی که اصابه داره، تنجز یعنی چی؟ تصویر میکنه تنجز را، یعنی استحقاق ذم و عقاب بر مخالفتش، این معنای تنجز فردمی. و عذرا عطف بر موجبنه و کونهی عذرن فی ما اختر. عذر اینجا مصدر به معنای فاعل، یعنی معذرن. و عذرن ای معذرن مصدر به معنای فاعل، مصدر گاهی به معنای مفعول گاهی به معنای فاعل میاد. معذر منجز، موجب لتنجز، معذرم هست. و عذرن فی ما اخطأ یعنی عذر آوره در جایی که خطا از آب در بیاد. من یقین داشتم نماز جمعه در این دوران واجبه، بعد معلوم شد حرامه اصلا. من معذر دارم، عذر آور دارم، عذر دارم. البته قصوراً جایی که این قید قصوراً بنویسید قید خطا، اخطأ قید خطأن فی ما اخطأ قصوراً، موقع خطا کرده از روی قصور، یعنی تلاشش رو کرد بیش از این نمیتونست، نه تقصیرن. حالا دلیل این دوتا حکم الان یه جا بیان میکنه. و تأثیره فی ذلک لازمون، تأثیر قطع، زمان رو دقت کنید، تأثیر قطع فی ذلک یعنی در این دو حکم، وجوب عمل و حجیت، یا وجوب عمل و تنجز و تعذر. وجوب این دو تا حکمی که گفتیم، منجزیت و معذریت و وجوب متابعت، لازمون یعنی این تأثیر لازمه قطعه، بنویسید یعنی قطع علت تامه این دو حکم است. لازمه است یعنی منفک ازش نیست، علت تامش از خود قطعه. و صریح الوجدان بهی شاهدون و حاکمون، اگه وجدان داشته باشید صراحت وجدانتون بهی یعنی به هازل لزوم بنویسید. و صریح الوجدان بهی به این ملازمه، به این علیت تامه بودن، شاهدون و حاکمون، فلا حاجت الى مزید بیان و اقامت برهان، نیازی به توضیح بیشتر نداریم، برهان براش نیازی نیست اقامه کنیم. هم بدیهیه قطع اگه معناشو دقت کنیم یعنی دیدن واقع آنگونه که هست. خب این نه وجدان یعنی باطن شهود، دوتا را گفتیم دیگه، گفتیم تأثیر و فی ذلک لازمون، گفتم این علت تامه عقل، و سریع الوجدان به این لزومم شاهدون، دیگه نیازی نیست برهان جدا بیاری، بداهت عقل و صراحت وجدان. ولا یخفا حکم سومه که توضیحاتی میخواد، یه قدر پیچیده است این قسمت چشنی، عبارتهایی داره آخوند که این ساعتی وقتمون رو دو سه سطر میگیریم ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. الله ما ان شاء الله دیگه تا آخر هفته بحث داریم دیگه، درسته؟ بعد دوستان کیا هستن، کیا نیستن؟ شما نیست چند نفر؟